بحث کارشناسی باید یک ساز تخصصی داشته باشن که اون ساز ممکنه ساز ایرانی باشه یا ساز مربوط به موسیقی کلاسیک اروپا باشه. در کنار اون موظف هستن که یک ساز پیانوی عمومی رو هم بگذرونن. حالا چرا پیانو اهمیت داره؟
بله.
چون باعث میشه اون دید دانشجو به هم نوایی نوت‌ها جامع‌تر اتفاق بیفته و دید بهتری رو به دانشجو میده.
این به خاطر وسعت سازم هست که مثلا اکتاوهای بیشتری به نسبت همه سازها داره.
به نوعی میتونیم بگیم جزء کامل‌ترین
ساز هاست
پیانو، با توجه به گستردگی صوتی که داره و اینکه دست راست و چپ دو بخش صدایی جداگونه رو هر کدوم اجرا میکنن و این باعث یک تحلیل هارمونی هم میشه و دانشجو میتونه با آکوردها آشنا بشه، با چگونگی اتصال بخش های صدایی با هم آشنا بشه و به لحاظ ذهنی هم این تفکیک بین دست راست و چپ خیلی بهتر اتفاق میفته. البته پیانوی عمومی که دانشجوها میگذرونن با پیانویی که ساز تخصصی دانشجوان رشته نوازندگی پیانو قدری فرق میکنه. خب قطعا اون مجموعه قطعاتی که ما به عنوان کارگان یا رپرتوار میشناسیم،
بله،
برای دانشجوهایی که ساز تخصصیشون پیانوه یه مقداری سنگینتر و مشکلتر.
الان مثلا سرفصلهایی که پیانو عمومی رو باید بگذرونن چگونه، چه چیزهایی رو باید از سر بگذرونن که جزء، حالا اگر هم ساز تخصصشون حتی گفتین که پیانو نباشه دیگه، درسته؟
بله.
هر کسی که وارد رشته موسیقی میشه باید این پیانو عمومی رو بگذرونه.
بله بله.
مثلا چه سرفصلهایی داره این؟
ببینید باز دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه، استاد به استاد فرق میکنه. این معمولا، اینم دکتر خوبی که شما مطرح کردید، شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا 4 تا قطعه مشخصه که همه باید اونها رو اجرا کنن یا نه یک مجموعه قطعاتیه که استاد از بین اونها با توجه به سطح دانشجو انتخاب میکنه. ببینید هر دانشجویی با سابقه‌ای که داره، ممکنه دانشجویی باشه قبلا ساز پیانو رو کار کرده، مثلا نوازنده ستاره یا نوازنده کمانچه است، اما 10 ساله 5 ساله در کنار ساز پیانو هم کار کرده. خب قطعا قطعاتی که برای ایشون در نظر میگیرن با قطعات دانشجویی که تازه به صورت مقدماتی میخواد با ساز پیانو آشنا بشه متفاوته. استاد نگاه میکنه ببینه سطح دانشجو در چه حدیه. البته یک حد اقل قطعاتی رو در نظر میگیرن که از اون پایین تر نباشه.
بله.
مثلا فرض فرمایید که اتودای چرنی رو در نظر میگیرن یا یک کتابی هستش که قطعات ساده موسیقی کلاسیک اروپا رو گردآوری کردن، سوناتین ها هست، اونها رو میپذیرن. ولی کسی که ساز تخصصیش پیانو هست، علاوه خصوص در مقطع ارشد، وقتی بخواد ساز تخصصیش رو امتحان بده باید از 4 دوره متفاوت، یعنی دوره باروک، دوره کلاسیک، دوره رمانتیک و دوره مدرن،
بله،
به علاوه این 4 تا یک اتود هم اجرا کنه. یعنی این 5 تا اگر به لحاظ زمانی بخوام بگم یه چیزی حدود شاید 1 ساعت اون مجموع قطعاتی که باید اجرا کنه زمان بریش طول میکشه.
دکتر شهابی، این چیزی که شما راجع به سرفصل‌های پیانو گفتین، مثلا ردپایی از موسیقی ایرانی توش نمیبینم. یعنی این که اصلا ما پیانو رو انگار وارد عرصه موسیقی ایرانی نمی‌کنیمش، نه؟
توی دانشگاه نمی‌پذیرن اینو. یعنی نظام ارزشیابی توی دانشگاه به این صورته که نوازندگی ویولن ایرانی رو نمیپذیرن یا نوازندگی پیانو به سبک ایرانی، کارهایی که استاد محجوبی و بقیه دوستان انجام دادن کوک رو تغییر میدن، اینها در ساختار آکادمیک ما پذیرفته شده نیست. ولی اون بخش نظری پایان نامه ها رو که یه بخش عملی داره یه بخش نظری داره، بخش نظری رو اگر دانشجوی علاقه من بود میتونه تو این حوزه پژوهش کنه، کار کنه، ولی برای اجرا این قطعات رو نمیپذیرن.
بسیار خوب. چراغ موسیقی رادیو تهران رو میشنوید، ساعت 10:04 است. از شما شنوندگان عزیز الان این پرسش رو دارم که از نوازندگان به نام پیانو در کشورمون کیا رو میشناسید و کدوم قطعش رو به نظرتون براتون جذاب و جالب و دلنشین بوده؟ اصلا میشناسیم ببینیم پیانو، نوازندگان پیانوی کشورمون رو باهاش آشنا هستیم یا نه؟ از طریق 3094 اینو به ما معرفی بکنید لطفاً، اون نوازنده مورد علاقتون و اون قطعه مورد علاقتون رو. الان میخوام با اجازه شما ای دکتر شهابی و شنوندگان عزیز یه بخشی از صدای استاد جواد معروفی رو پخش بکنیم که ایشون یکی از به حال نوازندگان بزرگ پیانو در کشورمون هستن و قطعه خوابهای طلایی هم که مشهورترین قطعه ایشون هست که فکر میکنم همه شنوندگان عزیز حداقل یک بار این قطعه رو شنیدن. یه بخشی از صدای استاد معروفی و این قطعه خوابهای طلایی رو بشنویم، برمیگردیم با دکتر شهابی عزیز گفتگو رو ادامه میدیم. به به، خب این هم پیانوی استاد جواد معروفی، خوابهای طلایی، صدایشون رو هم که در ابتدای این بخش شنیدیم. مهمان تلفنی امشب ما دکتر شهابی نازنین هستن، نوازنده و مدرس پیانو، که راجع به مقوله آموزش بیشتر امشب با ایشون گفتگو خواهیم کرد. از شما هم پرسیدیم که از نوازندگان به نام پیانو در کشورمون، چه از قدیمی ها چه از اونهایی که هستن در حال حاضر، کدام یک بیشتر به سلیقه شما نزدیکه و کدوم قطعش رو بیشتر میپسندید. از طریق 3094 میتونید که برای ما ارسال بفرمایید و ما پیام‌های شما رو در فواصل برنامه خواهیم خواند. دکتر شهابی، من یه سوال دارم از شخص شما. گفتین که در دانشگاه‌ها معمولاً پذیرفته نیستش که سازهایی مثل ویولون و پیانو که سازهای غربی هستن رو حالا در عرصه موسیقی ایرانی بپذیرن. شما خودتون نظرتون چیه؟ سلیقه‌تون چگونه است؟ آیا فکر می‌کنید که این اتفاقی که مثلا با سازهای غربی در موسیقی ایرانی رخ داد اتفاق خوب و خوشایند و مفید و مثمر ثمری بود یا نه؟
البته در بین الهلالین عرض کنم که بخشی از پاسخ سوال قبلی شما هنوز مونده هم که
بفرمایید
دانشگاه ممکنه کمک کنه به
بفرمایید حتما نمی
بخواید یه جواب بدم بعد
آره اگه لطف کنید ممنون میشم.
ببینید من خودم به شخصه از هر گونه تعبازمایی تو عرصه هنر استقبال میکنم و به نظرم این هم یک رویکرد جدیدی بود که خاصه در حدود مثلا 80 سال پیش 90 سال پیش سعی کردن که این رو گسترش بدن و به صورت ارکستری و ساز و پیانو رو در کنار بقیه سازهای ایرانی به نوعی بگنجونن و حتی کوکش رو تغییر دادن. این به نظرم اتفاق جالبیه، ولی وقتی ما صحبت از دانشگاه میکنیم، ببینید ما باید یک مجموعه قطعات خیلی منسجم و قطعات از سطح بسیار پایین تا سطح بسیار بسیار سخت داشته باشیم که دانشجو مورد ارزیابی قرار بگیره. خب در نوازندگی موسیقی کلاسیک اروپا این مجموعه قطعات بسیار متنوع هست، هم آهنگسازایی که در اروپا بودن، هم آهنگسازای روس، هم آهنگسازای اروپای شرقی.
بله.
قطعات رو نوشتن که اینها در دنیا پذیرفته شده است و اینها طبقه بندی شده است. ببینید در دانشگاه خیلی ما سلیقه‌ای با مقوله ارزیابی برخورد نمی کنیم که یک دانشجویی بخواد قشنگ بزنه یا زیبا بزنه بد بزنه. ما بیشتر با درست و غلط سر و کار داریم، یعنی قطعات سخت و کوچکترین لغزشی اگر توی اجراش وجود داشته باشه باعث کسر امتیاز از دانشجو میشه. اون قطعاتی رو که ما در موسیقی ردیف دستگاهی برای ساز پیانو داریم شاید جواب نیاز دانشگاه برای ارزیابی دانشجو اون جواب رو نده و اگر قرار باشه روزی به نظام دانشگاهی وارد بشه باید خیلی قطعات بیشتر باشه، خیلی باید سطح قطعات به حدی برسه که واقعا چالش برانگیز باشن. اونچه که ما بیشتر توی قطعات پیانوی ایرانی میبینیم یک لحنیه که با ذائقه شنیداری ما سازگاره و وقتی میشنویم یه سری تکون میدیم و یک بهبهی میگیم و لذتشو میبریم، موجب التزاز میشه. ولی این که بخواد تا به سنجشگری علمی رو در یک جوری دانشگاهی که 4-5 نوازنده برخواد موسیقی کلاسیک اروپا ساز تخصصی پیانو هستن، این مجموعه قطعات جواب و نیاز رو نمیده.
درست.
بریم سراغ سوال قبلیتون.
بله حتما.
این بسیار سوال مهمیه، آیا واقعا کسی که میخواد در حوزه موسیقی فعالیت کنه دانشگاه میتونه بهش کمک کنه؟
بله.
اصلا دانشگاه چه ابزاری رو در اختیار دانشجو میذاره؟ ببینید در کنار اون ارزیابی گروهی که یکی از نکات بسیار بسیار مهم دانشگاه هست و از اون ساختار استاد شاگردی که در سنت موسیقی ما بوده این رو خارج کرده و خیلی صادقانه تر دانشجو ارزیابی میشه، یکی دیگه از ابزارهایی که دانشجو بهش مجهز میشه مهارت‌های جانبی در کنار اون ساز تخصصی، یعنی درس‌هایی هست مثل دشیفراژ که دانشجو یاد میگیره در مواجهه با یک نوتی که قبلا اون رو اجرا نکرده چطور بعد خودش رو آماده کنه تا از پس اجرای اون نوت بر بیاد. این خودش سرفصل یک درسه.
بله.
یا مثلا درس سولفج هست، این که وقتی یک نوت رو شما دارید میبینید اگر سازی هم جلوتون نبود، حالا ساز تخصصیتون ممکنه ویالون باشه، ممکنه پیانو باشه، ممکنه سازهای ایرانی باشه، شما صدای اون موسیقی رو توی ذهنتون بشنوید. این خودش جزء نکات بسیار مهمه که به عنوان یک درس ارائه میشه. در کنار این حالا مهارت‌هایی که بیشتر به جنبه نوازندگی کمک میکنه، یه سری مهارت‌های نظری هم هستش که باعث میشه دانشجو تقویت بشه. فرض بفرمایید با تاریخ موسیقی آشنا میشه.
بله.
تاریخ موسیقی ایران رو میشناسه، تاریخ موسیقی غرب رو میشناسه. درس سازشناسی دارن، ویژگی‌های سازها رو متوجه میشه که هر کدومشون چه محدوده صوتی دارن. با درس تئوری موسیقی آشنا میشه، مبانی نگارش موسیقی رو یاد میگیره اگر بعدا خودش خواست قطعه‌ای بنویسه از پسش برمیاد.
درست.
دروس تخصصی دیگه هم هست که هارمونی و فرم و کنفان و غیره که از همنشینی سازهای متفاوت چطور میشه یک صدادهی پذیرفتنی رو گرفت و در کل این دروس جانبی باعث میشه دید دانشجو نسبت به مقوله موسیقی کامل تر بشه.
بله.
از جمله مهارت‌های دیگه که باز در دانشگاه بهش پرداخته میشه گروه نوازیه. یعنی در ارکسترهایی که توی دانشگاه تشکیل میشه این فرصت برای دانشجو به وجود میاد تا با ویژگی‌های سازهای دیگه به صورت عملی آشنا بشه و این حلقه معاشران خودش رو هم بتونه گسترش بده. دانشجو هم دیگری میشناسن، پس فردا اگر یه ارکستری باشه، جایی باشه، یا آقا من فلانی رو میشناسم، ارتباطات با هم شکل میگیره. اگر احیانا این موضوع بسیار مهمیه، دانشجوی دچار استراب هست روی صحنه بخواد بره، توی این ارکسترها کم کم خودش رو پیدا میکنه. اول ممکنه خیلی محتاطانه ساز بزنه، ولی بعد از یه مدت جای خودش رو پیدا میکنه، میتونه خیلی جسورانه صدا خودش رو نشون بده تو ارکستر. باز مهارت دیگه‌ای که توی دانشگاه دانشجو رو باش آشنا میکنن مقوله پژوهش هست. این چیزی که توی کشور ما کمتر بهش پرداخته میشه، یا پژوهشگرای موسیقی رو معمولا یا به شکل خیلی مستقل کار میکنن یا اینکه حمایت خیلی زیادی ازشون نمیشه. دانشگاه آموزش میده که رویکردهای پژوهشی باید چه مقدماتی رو داشته باشن و چطور باید یک طرح پژوهشی نوشته بشه، کارهای پژوهشی که توی حوزه شده چه هست، و اون چه که بار علمی یک دانشگاه رو، اینو باز تاکید میکنم، بار علمی یک دانشگاه رو میبره بالا کارهای پژوهشی هست، حتی در حوزه نوازندگی. اینکه فرض بفرمایید یک پژوهشی انجام میشه که ببینن استراب بین نوازنده های کودک بین فرض بفرمایید 6 سال تا 8 سال نوازنده ساز ویالون با این رویکرد آموزشی استرابشون کمتر میشه یا بیشتر میشه، یا فرض بفرمایید که دایره تشخیص نوت‌ها برای دانشجویان رشته موسیقی در قیاس با کسانی که رشته موسیقی رو نگذروندن آیا گسترش پیدا میکنه، شناخت نوت‌ها رو بهتر انجام میدن. اینها همه طرح‌های پژوهشی که بسیار ارزشمنده و هم باعث ارتقای خود مدرس در دانشگاه میشه، هم سطح کیفی دانشگاه رو بالاتر میبره. نکته دیگه تقویت تحلیل علمی آثار هست. اینکه ما یک اثری رو بشنویم، یک سری تکون بدیم و بحثی بگیم، با اینکه یک نوت رو یا یک پارتیتور رو بذاریم جلومون، شروع کنیم نوت به نوت، جزء به جزء اینها رو بررسی کنیم، خیلی تفاوت میکنه و اون نگاه موشکافانه این رو برای ما مشخص میکنه که اون آهنگساز چه ایده‌ای رو در ذهنش داشته و چطور خلاقانه تونسته این نوت‌ها رو به هم دیگه متصل کنه و چطور ما میتونیم اینها رو دستمایه قرار بدیم برای اینکه خودمون بعداً بخوایم به حوزه ساخت وارد بشیم. من اگه زیاد پرچونگی میکنم شما
اختیار دارید. کلام من انقدر دارین شیوا صحبت میکنین که من دارم استفاده میکنم و یاد میگیرم، قطعاً شنونده هم همینطور هست. اما سوالی که برام پیش اومد از دل صحبت‌های شما با توجه به این سرفصل‌هایی که خیلی هم دقیق و جزئی برامون گفتین، من می‌خوام ببینم در خب این اتفاقاتی که برشمردین، نه همش ولی خب خیلی‌هاش هم در آموزشگاه‌های مستقل موسیقی هم اتفاق می‌افته، از جمله گروه نوازی‌ها و حالا اجرای کنسرت‌های مثلا آموزشگاهی و، ولی خب مثلا مقوله پژوهش تاریخ موسیقی و اینا، مگه اینکه استاد موسیقی اون آموزشگاه خیلی سر ذوق بیاد مثلا بخواد یه تاریخچه حالا از اون ساز یا موسیقی به هنرجوی خودش بگه. من میخوام بدونم که آیا در دانشگاه‌های ما چیزی به نام تحلیل مثلا فلان قطعه از یک آهنگساز به نام اتفاق میفته که ذهنیت آهنگسازی بهشون داده بشه؟ میخوام ببینم تأثیر این تحصیلات در دانشگاه بیشتر ذهنیه یا عینی اتفاق میفته؟
نه، هم به صورت ذهنی هم به صورت عینی. اونجا که قرار هست یک درخششی اتفاق بیفته و دانشجو یک اثری رو ارائه بده، اونجا جاییه که دیگه خودش باید خلاقیت رو از قبل داشته باشه و بروز بده. ببینید، در پاسخ به پرسش شما، اینکه واقعا دانشگاه در مقایسه با آموزشگاه چه مزیتی ممکنه داشته باشه، یک مزیت بسیار مهم دانشگاه اینه که در لحظه‌ای که کلاس داره برگزار میشه چندین دانشجو نشستن، در قیاس با یک آموزشگاهی که یک استاد صرفا با یک هنرجو داره صحبت میکنه، یک هم‌افزایی در لحظه ممکنه اتفاق بیفته. به چه ترتیب؟ استاد یک مطلبی رو ارائه میکنه، یک سوالی برای یک دانشجو به وجود میاد، اون رو به بحث میذاره.
بله.
دانشجوی دیگه باز یک سوال دیگه در ذهنش به وجود میاد و در نهایت این پرسش ها یا تفکر انتقادی ممکنه به یک همافزایی برسه، یک نگرش بهتری رو بده، یک نگرش جامعه تری رو بده که بتونه به ایده پردازی دانشجو کمک کنه. اما حالا فرض بفرمایید یه نفر فارغ التحصیل شد از دانشگاه، یک نفر به صورت خودآموز اصلا کار کرد،
درست،
به صورت آموزشگاهی کار کرد، آیا ارکسترها کسی که دانشگاه نرفته باشه نمیپذیرن؟ یا اگر کسی دانشگاه نرفته باشه بخواد تو حوزه موسیقی فعالیت کنه تکلیفش چیه؟ اینم به نظرم سوال مهمی میتونه باشه.
مگه توانمندی فرد در نوازندگی ارجح نیست حالا به مدرک دانشگاهی؟
در عمل بله. برای گرفتن یک موقعیت شغلی قطعا بله. قطعا بله. ولی ببینید همه کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن جویای این نیستن که بخوان وارد حوزه نوازندگی بشن.
بله. بله. خب
فرض بفرمایید که بعضیشون ممکنه یک استودیوی راه اندازی کنن، یک به هر حال استودیوی خانگی یا استودیوی حرفه‌ای راه اندازی کنن. بعضیش ممکنه به حوزه‌های میان رشته‌ای گرایش پیدا کنن. فرض بفرمایید آهنگسازی فیلم انجام بدن،
بله،
سریال، تئاتر یا تیزرهای تبلیغاتی.
بله. یا حتی برن سراغ پژوهش اصلا.
بله، رو کرده پژوهشی برن سراغ ترجمه،
بله،
تألیف، یا حتی ممکنه برن شرکت‌هایی رو راه اندازی کنن که شرکت‌ها برگزار کننده کنسرتن، یا شرکت‌هایی هستن که برای آهنگسارا یا متقاضیان کسی که میخوان آلبوم داشته باشن از وزارت ارشاد مجوز میگیرن.
بله.
این رویه که حالا جدیداً نمیدونم تغییر کرده یا نه، ولی در گذشته این گونه بود که شما به صورت مستقیم فرد نمیتونست مراجعه کنه وزارت ارشاد و مجوز آلبوم بگیره، بعد از یک کانال میانی، یک شرکت واسطی این کار انجام میشه و اون شرکت به خود بعد ثبت میشه و برای اینکه کی بخواد یک شرکتی رو ثبت کنه اونجا داشتن مدرک مرتبط بله لازم هستش.
بله.
یا ممکنه که اصلا وارد حوزه‌های جانبی دیگه بشن، فرض فرمایید تهیه کننده برنامه‌های موسیقی محور بشن توی به خود رسانه رادیو.
بله. بله. بله.
خیلی سعی کننده‌ای که ما قبلا داشتیم الان فعال هستن از طرف نشته موسیقی هن. یا ممکن اصلا تولید محتوا در فضای مجازی کنن، این هم که الان چند سالیه با این گسترش فضای مجازی و سازوکاراش یک منبع درآمدی ممکنه براشون ایجاد بکنه. یعنی سلیقه ها متفاوته، همه بچه هایی که وارد رشته موسیقی میشن درسته با نوازندگی آشنا میشن، درسته با موانی آهنگسازی آشنا میشن،
بله،
ولی همشون هم نمیخوان نوازنده بشن. مضاف بر این که ما باید ظرفیت کشورم ببینیم دیگه، ما اگه چند تا ارکستر بزرگ سمفونیک میتونیم داشته باشیم؟
بله.
چون به هر حال این ارکستر هزینه هاش خیلی بالاست و اینکه ساعت های زیادی رو باید تمرین کنن، بعد استودیو داشته باشن، محل تمرین داشته باشن، بعد یک حقوق ثابتی رو پرداخت کنن و
اصلا همین که گروه رو در کنار هم جمع نگه دارن و خودش کلی مأمور مهم،
یک گروه 60-70 نفره با سلایق متفاوت.
بله.
با روحیات متفاوت واقعا کار سختیه و حتی توی کشورهای اروپایی هم الان دیگه مثل گذشته ارکسترهای بزرگ به شکل قدیم نیست، یعنی اصلا براشون صرف نمی کنه. یک زمانی بود میگفتن بله ما بعد ارکسترها رو نگه داریم، موسیقی داره از بین میره، ولی دیگه الان حامل های صوتی اومده این قطعات رو ضبط میکنن، انقدر ضبط خوب از هنرمندای به نام هست که هر شهر اگر یکی دو تا ارکستر داشته باشه کفایت میکنه. اون خرجای هنگفتی که قبلا میکردن الان خود اونها که صاحبان این موسیقی هم اصلا یه همچین هزینه‌ای نمیکنن.
به حال برای ضبط آثار موسیقی شاید اصلا نیاز نباشه در کنار هم باشن، شاید در هر کجای کره خاکی باشن در یه استودیوی ضبط کنن، در نهایت یک کاری میکس و مستر میشه بیرون میاد، ولی برای اجرای زنده که خیلی هم جذابیتش بیشتر از اجرای استودیویی قطعا نیاز هست که این گروه ها باشن. و چه حیفه که شما میگین که دیگه الان در کل دنیا هم دیگه کم کم دارن رویه برچیده میشه.
آخه ببینید استقبالم باید در نظر
بگیرید. بله.
دیگه وقتی یک هزینه میشه، یک هزینه که اغلب بخش دولتی باید اون رو تقبل کنه، خب بعد ببینه بازدهیش چقدره. وقتی شما یک خواننده پاپ رو میبینید که 4 شب هر شب 2 سانس تو یک سال 2500 نفر ظرفیت داره، فروش بلیت داره، با یک ارکستری که 70 نفر 80 نفر
میده.
نوازنده داره، یک تالار وحدت حدوداً 1000 نفره ما رو به سختی میتونه پر کنه.
بله.
در قیاس با اون آورد مالی خیلی توجیهی نداره بخوان سرمایه گذاری کنن.
دکتر شعبی اگه اجازه بدین راجع به همین آسیب شناسی موضوع هم با شما صحبت دارم که چرا اصلا حالا استقبال نمیشه. بریم یک قطعه رو بشنویم از ساخته ها و از آثار بی‌نظیر جناب آقای شوپن، برمیگردیم با شما گفتگو رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم، اصلا در خدمت.
قطعه زیبایی از جناب آقای شوپن که ما رو یاد اون شعر شاعر اون انداخت که میگفت پیانو میشوپند، یک شوپن به پشت یک پیانو و ما نمیشنویم. دکتر شهابی، ما از دوستانی که شنونده ما اصلا پرسیدیم که کدومی که از آثار حالا نوازندگان پیانو کشورمون رو بیشتر علاقمند هستند، از استاد چشمازر و استاد معروفی و مرتضی خان محجوبی گفتند، از انوشیروان روحانی گفته، احمدرضا میر، علی آقا بیاستو گفته، خانم غزال ملکی گفته و دوستان دیگری که پیام ارسال کردند و حالا جزء علاقمندی هاشون بوده از کسانی که پیانو رو ایرانی می نواختند. اما نکته که شما بهش اشاره کردید قبل از اینکه این قطعه زیبا رو با هم بشنویم، راجع به
معرفیش کنم میون صحبت
حتماً شما. حتماً
بله، این اتود انقلابی شوپن هستش که اپوس 10 شماره 12 در دو مینور جزء قطعات نسبتاً چالش برانگیز مازن شوپن هستش که مربوط به دوره رمانتیک میشه. دوره رمانتیک قرن 19 موسیقی کلاسیک اروپا. من در خدمتتون هستم.
بزرگواری، خیلی سپاسگزارم که اینقدر دقیق برامون معرفی کردین این اثر زیبا رو. من راجع به همون موضوعی که در انتها بهش اشاره کردین، این که به حال استقبال باعث میشه که البته مشخصه دیگه، هر کالایی که تقاضا باشه عرضه هم خواهد داشت به هر حال براش. شما گفتین که موسیقی کلاسیک، ارکستر سمفونیک ها یا ارکسترهای بزرگ وقتی که مخاطب نداشته باشن معمولا اینجوریه که خب کم و کمتر میشه شرایط حضورشون روی صحنه. چه دلیلی داره که این اتفاق میفته؟ آیا به دلیل سرعت پیشرفت فناوریه، به دلیل این مینیمال شدن، یعنی کوتاه شدن همه چیز هست، مختصر شدن همه چیز هست که ما دیگه حوصله کارهای طولانی رو نداریم، یا هر چی که شما میدونید دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، این رو از در حوزه واقعا تخصصی من نیست، من صرفا نظرت خیلی شخصی و عامیانه میتونم اینجا یه چیزی ارائه کنم. اینه که ارزشیابی این که واقعا همه باید موسیقی کلاسیک اروپا گوش بدن یا باخ گوش بدن، بتوون گوش بدن، یا استادان به نام موسیقی ردیف دستگاهی مثل استاد شهناز و استاد بهاری اینها رو گوش بدن، این به نظر من ارزیابی دقیقی نیست. یعنی ذائقه هر نسل تغییر میکنه.